یکی از بخش‌های بسیار جذاب و تاثیرگذار این کتاب از منظر تاریخی و با ویژه از منظر ادبی داستان حسنک وزیر است. حسنک وزیر، وزیر دانشمند، مدبر و کاردان دباسی، به خاطر زن و شیعه اسماعیلی بودن حسنک وزیر از محمود غزنوی خواست که وزیرش را برای اعدام تحویل دهد و سلطان محمود از این کار اجتناب کرد. بعد مرگ سلطان محمود غزنوی، حسنک وزیر تلاش کرد تا محمد پسر محمود و برادر مسعود به سلطنت برسد که محمد شکست خورد و مسعود پسر دیگر سلطان محمود به تخت نشست و مسعود برای انتقام خواسته خلیفه را اجابت کرده و حسنک وزیر را به دار آویخت. صحنه به دار آویختن حسنک وزیر که در تاریخ بیهقی آمده است، بیشک یکی از شاهکارهای نثر قرن پنجم فارسی است.
فصلی خواهم نبشت در ابتدای این حال بردار کردن این مرد و پس به شرح قصه شد.
و حسنک را با پای دار آوردند، نعوذ بالله من قضاء السوء، و دو پیک را ایستانیده بودند که از بغداد آمدند و قرآن خانان قرآن می خواندند. حسنک را فرمودند که جامه بیرون کش. وی دست اندر زیر کرد و ازار بند استوار کرد و پایچه های ازار را ببست و جبه و پیراهن بکشید و دور انداخت با دستار و برهنه با ازار بیستاد و دست ها در هم زده، تنی چون سیم سفید و روی چون صد هزار نگار، و همه خلق به درد می گریستند. و حسنک را سوی دار بردند و به جایگاه رسانیدند، بر مرکبی که هرگز ننشسته بود بنشاندند و جلادش استوار ببست و رسنها فرود آورد و آواز دادند که سنگ دهید. هیچ کس دست به سنگ نمی کرد و همه زار زار می گریستند، خاصه نشابوریان. پس مشتی رند را سیم دادند که سنگ زنند و مرد خود مرده بود که جلادش رسن به گلو افکنده بود و خبه کرده. این است حسنک و روزگارش. بشنویم از دکتر محمد جعفر یحقی.
آنچه که برای ما مهم هست این است که ما از طریق این کتاب و آثار کسان دیگری مثل سنایی و ناصر خسرو و دیگران می توانیم مفاهمه برقرار کنیم بین داشته های زبانی این طرف خراسان با اون طرف خراسان و با به خصوص غزنه و بدخشان که ناصر خسرو هست، غزنه که سنایی است و بیهقی، و ارتباط فرهنگی ویژه‌ای از این جهت داشته باشیم. ما سرفراز هستیم که متن‌های بسیار شیرین و دلپذیری در زبان فارسی امروز ما جایگزین شده است و پیدا شده است که میراث مشترک است. ما همین دیروز در سبزوار برنامه بزرگ داشته با فضل بیهقی داشتیم، 14 همایش بین‌المللی و با فضل بیهقی رو در سبزوار برگزار می‌کردیم و بیهقی رو به عنوان پدر نثر فارسی اعلام کردیم، اعلام شده بود قبلا، و این افتخاری است برای ما که نثر فارسی نثر مشترک بین ایران و افغانستان هست و سرمایه است که برای ما فارسی زبانان و دری زبانان بسیار میتونه غرور آفرین باشه و دستاورد خوبی باشه. اونقدر ظرافت ها و زیبایی هایی در زبان تاریخ بیهقی هست که امروزی ها به شدت بهش نیازمندن. من در همون سالهایی رو تصحیح می‌کردم، جملات زرین و پیام‌های بسیار قشنگی که در تاریخ بیهقی بود جلا کردم به صورت یک کتاب به عنوان روزه های رضوانی. و دوستان سبزواری ما سلیقه به خرج داده بودن و این جملات قصار و کوتاه رو خوشنویسی کرده بودن و دیروز یک نمایشگاه خوشنویسی از کلمات زرین فضل بیهقی در کتابخانه مرکزی دانشگاه حکیم سبزواری شهر سبزوار برقرار بود که هنوز هم باید برقرار باشه. خوشبختانه از افغانستان دوستانی همونجا بودن، آقای دکتر داوود منیر و آقای دکتر رجایی از هرات در این جلسه حضور داشتن و این نمایشگاه رو از نزدیک دیدن. به هر حال این سرفرازی ها هست و ما آرزو میکنیم که این پیوندها دلهای ما رو هم به هم نزدیک نگه داره و ما بتوانیم با کمک همدیگر این افتخاراتی که زبان فارسی دری در منطقه و در جهان ایجاد کرده است اینها رو حفظ کنیم و برای آیندگان بسپاریم، بهش افتخار کنیم به عنوان سند هویت ملی، هویت قومی و هویت فرهنگی که در این منطقه مشترک است و اعلام کنیم که ما یکی هستیم، ما دوستدار همدیگر هستیم، ما به فرهنگ یکدیگر، به زبان یکدیگر احترام میذاریم و بیهقی ندای به اصطلاح رسای ما در این عرصه بسیار درخشان و زیبا هست. من به همه شنوندگان عزیز زبان دری درود میفرستم و دستشون از راه دور میفشارم.
زنده باشین، درود بر شما آقای دکتر، واقعا درود میفرستیم بر شما که هستین و خوشحالیم که ما وصل هستیم به هم دیگه با ریشه های محکم و استواری که هیچ وقت انشالله گزندی به اون نخواهد رسید.
و گفتارش رحمت الله علیه این بود که گفتی دعای نشابوریان بسازد و نساخت، و اگر زمین و آب مسلمانان به غصب بستد نه زمین ماند و نه آب، و چندان غلام و ضیاع و اسباب و زر و سیم و نعمت هیچ سود نداشت. او رفت و این قوم که این مکر ساخته بودند نیز برفتند رحمت الله علیهم، و این افسانه است با بسیار عبرت، و این همه اسباب منازعت و مکاوحت از بحر حطام دنیا به یک سوی نهادند. احمق مردا که دل در این جهان بندد، که نعمتی بدهد و زشت با ستاند. چه عمر من به 65 آمده و بر اثر وی می بباید رفت، و در تاریخی که می کنم سخنی نرانم که آن به تعصبی و تزیدی کشد، و خوانندگان این تصنیف گویند شرم باد این پیر را، و بلکه آن گویم که تا خوانندگان با من اندرین موافقت کنند و تعنی نزند. سپاس که با برنامه روایتگر راستین با ما همراه بودید. درود می فرستیم بر روان ابوالفضل بیهقی، پدر نثر فارسی. بدرود.
ساعت 5 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. اوچا اعلام کرد در ماه سپتامبر 2025 مجموعاً 109 مورد مانع دسترسی بشر دوستانه در افغانستان گزارش شده که با وجود کاهش نسبت به ماه قبل نشان دهنده استمرار دخالت در اجرای برنامه‌های امدادی است. این اطلاعات در گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریلیف وب وابسته به دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه سازمان ملل متحد اوچا مستقر در ژنوا منتشر شده و در آن 96% از موانع به مقامات غیررسمی نسبت داده شده است. بر اساس این گزارش در نتیجه این محدودیت ها 79 فعالیت بشر دوستانه به طور موقت متوقف، یک مرکز کمک رسانی وابسته بسته و به یک برنامه جابجا شده است که این وضعیت عمدتاً بخش های بهداشت و تغذیه را تحت تاثیر قرار داده است. ریلیف وب می نویسد که دخالت مستقیم در اجرای برنامه ها رایج ترین شکل محدودیت است و 90% از کل موارد را شامل می شود. این دخالت ها جلوگیری از مشارکت کارکنان زن، محدودسازی دسترسی زنان به خدمات، درخواست اطلاعات حساس، تأخیر در امضای تفاهم‌نامه ها، الزام بر رعایت پوشش خاص و دخالت در انتخاب زینفعان را شامل می شود. در ادامه گزارش آمده است که 39 مورد از موانع ثبت شده به طور مستقیم با جنسیت مرتبط بوده که عمدتاً کارکنان زن و زنان زینف را هدف قرار داده است. همچنین 4 مورد محدودیت در حرکت ثبت شده که در تمامی آنها زنان از شرکت در فعالیت‌های برنامه‌ریزی شده محروم شدند. ریلیف وب همچنین به اختلالات گسترده اخیر در اینترنت و مخابرات افغانستان اشاره کرده که هماهنگی و گزارش‌دهی بشر دوستانه را به شدت مختل کرد و علت آن هنوز مشخص نیست. رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه هشدار داد که عملیات انتقال جنگجویان تروریستی به افغانستان برای جذب در شاخه خراسان داعش افزایش یافته و شرکت‌های نظامی خصوصی خارجی در تقویت این شبکه دخیل هستند. الکساندر بورتینیکوف رئیس سرویس امنیت فدرال روسیه در نشستی در شهر سمرقند ازبکستان اعلام کرد که جذب جنگجویان توسط شاخه خراسان داعش در افغانستان افزایش یافته و این شبکه با حمایت برخی شرکت‌های نظامی خصوصی خارجی منابع و نیرو دریافت می‌کند. به گفته بورتینیکوف هدف سران داعش از این اقدام ایجاد بی‌ثباتی در کشورهای آسیای مرکزی و نفوذ در مرزهای این منطقه است. و افزود که شاخه خراسان داعش تبلیغات آنلاین فعالی را با زبانهای تاجیکی، قرقیزی، ازبکی و قزاقی آغاز کرده و شبکه اردوگاه‌های آموزشی شبه نظامیان در حال گسترش است. این مقام ارشد روسیه تأکید کرد که تقویت شاخه خراسان هم برای بازیگران خارجی مفید است و هم موجب تضعیف قدرت حکومت طالبان و ایجاد یک کانون بلند مدت تهدیدات تروریستی در انتهای مستقل مشترک المنافع می شود. رژیم صهیونیستی در ادامه نقض توافق آتش‌بس غزه از تصمیم خود برای بازگشایی نکردن گذرگاه مرزی رفح خبر داد. رادیو رژیم صهیونیستی گزارش داد که این رژیم تصمیم گرفته تا زمانی که حماس بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیست را تشدید نکرده است از بازگشایی گذرگاه رفح خودداری کند. رادیو رژیم صهیونیستی همچنین به نقل از یک مسئول این رژیم گزارش داد که اسرائیل قصد ندارد تا قبل از بازگرداندن اجساد همه اسرا مرحله دوم توافق آتش بس را آغاز کند. در همین ارتباط سازمان اطلاعات مصر نیز اعلام کرد که رژیم صهیونیستی سعی دارد در اجرای مرحله نخست توافق غزه مشکلاتی را ایجاد کند و بازگشایی گذرگاه رفح از سمت غزه را به تعویق انداخته است.
از سوی دیگر سازمان دیدبان حقوق بشر بر ضرورت مؤاخذه رژیم صهیونیستی به دلیل جنایت‌های بزرگی که در غزه مرتکب شده تأکید کرد. این سازمان رفع کامل محاصره غیرقانونی نوار غزه و تسهیل بازسازی این منطقه را ضروری دانست. چین نیز در پی تشدید تنش‌های مرزی میان پاکستان و افغانستان امروز اعلام کرد که آماده است میانجیگری سازنده را در مسیر کاهش تنش‌ها و بهبود رابط دو کشور در پیش گیرد. لین جیان، سخنگوی وزارت امور خارجه چین، در نشست خبری روزانه خود با اشاره به توافق اخیر اسلام‌آباد و کابل برای توقف درگیری‌ها تأکید کرد چین از طرفین می‌خواهد خیشتنداری پیشه کنند و از طریق گفتگو بر راه حلی پایدار دست یابند و همچنین از آمادگی پکن برای میانجیگری سازنده میان دو طرف درگیر خبر داد. وزارت خارجه پاکستان روز چهارشنبه اعلام کرد که به درخواست طالبان افغانستان توافقی برای توقف درگیری ها از ساعت 18 همان روز به مدت 48 ساعت حاصل شده است. اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که توافق آتش بس به درخواست پاکستان صورت گرفته است. حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در واکنش به حملات هوایی اخیر اردوی پاکستان به کابل و قندهار این اقدامات را تجاوز صریح و نقض اصول و قواعد بین المللی خواند و با شدیدترین الفاظ محکوم کرد. ذبیح الله قریشی از کابل گزارش می‌دهد.
حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان حملات هوایی و زمینی پاکستان بر نقاط مختلف افغانستان به ویژه کابل و قندهار که منجر به جان باختن و زخمی شدن جمعی از مردم غیر نظامی به شمول زنان و کودکان شد را به شدیدترین الفاظ محکوم میکند و آن را تجاوز صریح بر قلمرو افغانستان و ناقض اصول و قواعد بین المللی میداند. رئیس جمهور پیشین در صفحه ایکس خود با ابراز تسلیت و غمشریکی با هموطنان داغدیده خود تأکید می نماید که پاکستان با عواقب سیاست های عاری از عقلانیت و عاقبت نیندشانه خود دست به گریبان است و نمی تواند با عمله بر مردم افغانستان از آن رهایی یابد. کرزی می گوید پاکستان باید بداند که مردم افغانستان در دفاع از خاک و وطن خود متحد و یک صدا هستند. خیر پاکستان در این است که از تجاوزگری دست بردارد و با بازنگری در سیاست‌های زیانبار خود روابط دوستانه و متمدنانه مبنی بر اصول همسایگی و موازین جهانی با افغانستان داشته باشد. در قندهار و کابل روز گذشته جمعی کثیری از مردم غیر نظامی قربانی شدند که در پایان آتش بس موقت برقرار گردید. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
وزیر دفاع پاکستان مدعی شد شماری از شهروندان افغانستان با دریافت گذرنامه پاکستانی اکنون در مناصب ارشد و حلقات تاثیرگذار این کشور حضور دارند. خواجه محمد آصف در گفتگوی رسانه‌ای اظهار داشت که برخی از این افراد با وجود داشتن تابعیت افغانستانی موفق به دریافت مدارک شناسایی پاکستانی شدند و در حال حاضر در موقعیت‌هایی قرار دارند که می‌توانند بر تصمیم گیری ها و ساختارهای نهادی تأثیر بگذارند. او تصریح کرد اگر تحقیقات درباره این افراد آغاز شود، شماره های تذکره هایشان به دهه 1980 باز می گردد و پیش از آن هیچ سابقه ای از آنها وجود ندارد. با گفته آصف، این افراد در طول زمان با راه اندازی کسب و کار و فعالیت های اقتصادی توانستند مدارک رسمی دریافت کنند و به تدریج در نهادهای مختلف نفوذ یابند. در ادامه این گفتگو مجری برنامه با اشاره به جمعیت 2.5 میلیون نفری پناهندگان افغانستانی در پاکستان پرسید که دولت چگونه قصد دارد چنین افرادی را شناسایی کند که وزیر دفاع پاکستان در پاسخ گفت برخی از این افراد پیشتر شناسایی شدند. ما در حال بازگرداندن شماری از پناهندگان هستیم و روند اخراجها در روزهای آینده با تعداد بیشتری ادامه خواهد یافت. آصف با تأکید بر لزوم حفظ امنیت ملی هشدار داد اگر آنها به ما وفادار نباشند دیگر حضورشان در کشورمان را تحمل نخواهیم کرد. او همچنین از وجود آنچه ستون پنجم خان ابراز نگرانی کرد و گفت که پاکستان نمیتواند در شرایطی که درگیر جنگ است چنین ریسکی را بپذیرد. این در حالی است که چند روز پیش خواجه آصف خواستار بازنگری در سیاست مهاجرتی کشورش شد و گفت که مهاجران افغانستانی باید پس از 50 سال به کشورشان بازگردند. معاون اقتصادی ریاست الوزراء ملا عبدالغنی برادر با مسئولان تعدادی از شرکت‌های روسی دیدار کرد. جزئیات را در گزارش زهرا سلطانی از کابل می‌شنویم.
معاونیت اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با نشر خبرنامه‌ای در ایکس از دیدار ملا عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء حکومت طالبان با شماری از مسئولان شرکت‌های روسی در کابل خبر داده است. بر اساس این خبرنامه، مسئولان شرکت‌های روسی در این دیدار اعلام کردند آماده‌اند در زمینه‌های اکتشاف استخراج معادن، مدیریت آب، تولید برق و تولید ماشین‌آلات تکنیکی در افغانستان سرمایه گذاری کنند و با منظور ایجاد هماهنگی با ادارات مربوطه حکومت طالبان دفتر خود را در کابل افتتاح نمایند. ملا عبدالغنی برادر هم از علاقمندی شرکت‌های روسی برای سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف در کشور استقبال کرده و با آنان از هر گونه همکاری لازم اطمینان داده است. عبدالهادی فرهنگ آگاه مسائل اقتصادی در این باره میگوید.
سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده در معادن بسیار کار شایسته و بسیار خوبی است. هر قدر ما شرکت‌های بزرگ و شرکت‌های توانمندی خارجی را جلب بکنیم و جذب بکنیم در معادن افغانستان سرمایه‌گذاری کنند، با ما اندازه جلب سرمایه‌گذاری و جرم ارز خارجی در افغانستان بسیار مهم و ارزشمند است.
آن طرف هم سفیران حکومت طالبان و روسیه در چین روی رابطه دوجانبه سیاسی، بازرگانی و فرصت‌های اقتصادی گفتگو کردند. سفارت افغانستان در چین اعلام کرده که بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در بیجینگ در این دیدار گفته رابط میان کابل و مسکو در حال گسترش است و از روی کرده محترمانه و حمایتی مسکو نسبت به حکومت طالبان قدردانی نموده. او همچنان بر اهمیت درک واقعیت‌های افغانستان برای تقویت و ایجاد همکاری‌های پایدار تأکید کرده است. بر اساس اعلامیه سفارت افغانستان، سفیر روسیه در چین نیز در این دیدار از تلاش‌های حکومت طالبان در زمینه تأمین ثبات و امنیت، مبارزه با مواد مخدر و پیشرفت‌های اقتصادی تمجید نموده و این اقدامات را برای ثبات منطقه‌ای با اهمیت خوانده است. در همین حال، شماری از آگاهان مسائل سیاسی از جمله واحد فقیری بر این باورند دولت روسیه حکومت طالبان را واقعیت فعلی افغانستان می‌داند و بر اساس منافع این کشور خواهان گسترش رابطه در بخش‌های مختلف با حکومت طالبان است.
معلوم میشه که رابطه از اونا توسعه خواهد یافت و یکی از دلایل عمده همین است که روسیه فکر می‌کنه که طالب‌ها یک واقعیت هستند، واقعیت در افغانستان هستند و بهتر است با آنها رابطه بهتر داشت و دیگر رابطه تجارتی هم است.
گفتنیست که روسیه تنها کشوری است که حکومت طالبان را به رسمیت شناخته و رابطه دیپلماتیک فعال با حکومت طالبان دارد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
جنبش حماس در نخستین سال روز شهادت یحیی سنوار تاکید کرد که خون شهیدان مسیر مقاومت را برای نسل‌های آینده استوارتر ساخت و طوفان الاقصی تا آزادی کامل فلسطین ادامه خواهد یافت. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس در بیانیه با مناسبت اولین سال روز شهادت شهید یحیی سنوار یا ابو ابراهیم رئیس پیشین دفتر سیاسی جنبش تاکید کرد که شعله طوفان الاقصی خاموش نخواهد شد و خون رهبران شهید مسیر مقاومت را برای نسل‌های آینده استوارتر می‌سازد. این جنبش بر پیمان خود برای پایداری در راه شهیدان و وفاداری به فداکاری‌ها و مسیر آنان تا آزادی سرزمین و مقدسات فلسطین تأکید نمود. 5:35 هنگام اذان مغرب امروز به افق کابل خواهد بود. عصرتان بخیر.
یک جهان سپاس که با ما همراه هستید دوستان عزیز. گلچین هفتگی روی موج جوانی آماده پخش است که همین لحظه تقدیمتان میشم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا به کابل راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی
جوانی جوانی با ما فراقتان می آییم، هر عصر به اشتیاقتان می آییم. تنها به کجا سفر، کجا یار عزیز، ما نیز با اتفاقتان می آییم. خدا و سلام و صد سلام به این عصر که حضور گرم شما را با خود داره. روی موج جوانی موجی از خوشی است، چون شما همراه ما شدید. شما که شهرتان شلوغ و پرخبر است و شما که قریه و روستایتان پر از صفاست، از حال احوالتان بگوید. با جوانان جمع هم سلام ویژه، گلهای سرسبد خانه و جامعه. مشهد مقدس با پیشکش عصرانه رادیو دری همراهتان شدیم. برنامه روی موج جوانی بنده پری موسوی به عنوان گوینده در خدمت شما دوستان عزیز هستم. صدا بردار برنامه آقای فواد بهنودی، تهیه کننده آقای قاسم موحد، دستیار تهیه محدث جان احمدی، نویسنده خوبمان آقای نصیر احمد مجاب، ویراستار آقای داوود حسینی، همکار گزارشگر ما خانم شیما وفا هم مثل همیشه ما رو همراهی میکنن با گزارششان و البته که حضور گرم و صمیمی شما را در جمع امروز روی موج جوانی داریم. اینجا زیبا وطنم،
زیبا وطنم، افغانستان خور دوست دارم.
سلام سلام افغانستان،
سلام افغانستان، افغانستان
زیبا وطنم، زیبا وطنم، نام تو بود زیب سخنم، من عاشق تو ام منش، من عاشق تو ام منش، دلدار توی دلدار منم،
خانه
ای وطنم کابل و پروان تو زیباست، فرخار تو سرسبز و بدخشان تو زیباست، گرد حرم حضرت مولا با گل سرخ در بلخ برین آینه بندان تو زیباست.
اینجا فرصت جوانی با شماست و روی موج جوانی.
0794-71-71-44 در افغانستان
با ما باشین بر روی موج جوانی.
بله شما دوستان عزیز با ما همراه هستین در برنامه خودتان روی موج جوانی. بیاین که گپا با هم شروع کنیم. از قدرت انتخاب بگویم که موضوع هفتگی ماست و امروز هم از انتخاب سبک زندگی سالم. نظرهایتان بر ما روان کنین که تکمیل کننده برنامه است و صدای پرمهرتان که ما را شاد میکنه. در بخش اول دوستان عزیز با ما باشید.
پرواز.
مسافرین محترم پر پرواز، ورود شما را به مشهد و رضا، شهر عشق و آب و آینه خوش آمد عرض می کنیم.
بله دوستان عزیز، رسیدیم به بخش پر پرواز و امروز همراه هستیم با جناب آقای رضا اعظمی، کارشناس تاریخ حرم رضوی. آقای اعظمی، خدمت شما عرض سلام و روز بخیری داریم. تشکر که در کنار ما هستید در برنامه روی موج جوانی.
بله با احترام سلام عرض میکنم به محضر شما، سرکار خانم موسوی، خواهر خوبم و همه شنوندگان محترم و بزرگواری که در هر کجای دنیا دارن این برنامه فاخر رو گوش میدن و شنونده هستن. با احترام به محضرشون، با احترام مجدد سلام عرض میکنم در خدمتتون.
تشکر. ما از برنامه روی موج جوانی قدم نورسیده شما را تبریک میگیم. انشالله که خوشنام باشه برای شما و قدم شما از برکت. تشکر.
متشکرم از شما، سپاسگزاری میکنم. به لحاظ اینکه فرصت نداریم، هم یه نکته‌ای رو راجع به این ایام عرض بکنم و بعد هم راجع به تاریخ آستان مطهر حضرت رضا علیه السلام.
خواهش
که همه برای بچه هایی که در این دنیا به دنیا میان و قدم بری دنیا میذارن، چشم و چراغ پدر و مادر باشن، همچنین همه بچه های شنوندگان محترمی که در هر کجای دنیا هستن. در مهر ماهی به سر میبریم این که اگر برگردیم به تاریخ نگاهی بکنیم، حوالی سالهای 200 هجری قمری بود که حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام به اجبار مأمون خلیفه عباسی از مدینه عازم به خراسان شدند و این حوالی مهر ماه یا اواخر شهریور از خطه نیشابور یا نوشابور امام عبور کرده و در حال عزیمت به شهر مرو خراسان بودند که مرو الان قسمتی از خاک و کشور ترکمنستانه که در دوره قاجار از ایران جدا شده. گفت اعجاز مسیحا کند این روز نسیمش، یادآور گلهای بهشتیست شمیمش، گشتم همه جا بر در و دیوار حریمش، جایی ننوشته است گناهکار نیاید، حیف است کسی در حرم یار نیاید. و حضرت علی بن موسی رضا علیه السلام که بعد از شهادت در سال 23 هجری قمری در این خطه از خراسان یا توس به شهادت رسیدند، که حالا اصطلاحاً بعضی از مورخین به نام توس نام میبرند، بعضی از مورخین به نام سنباد، نوغان، که در مجموع بهتره بگیم حدود 300 روستایی که در این دشت توس بوده از کوههای شمال و جنوب، بین کوههای شمال و جنوب، که این 300 روستا و آبادی الان تقریبا شده جزی از محله های مشهد و رضا، مثل منطقه احمد آباد، سمنقند، وکیل آباد، یا همین حتی نوغان و سناباد. امام در راه گذر از شهر مرو که بودند، بنابر نقل تاریخ آقای علی معتمن که در سال 1347 چاپ شده این کتاب به نام شمس و شموس، از کوهسنگی امام عبور میکنند و حتی دعایی دارند بر کوهسنگی که پروردگار رزق و روزی اهل طوس را در این کوها قرار بده. شنوندگان محترمی که الان همراهی میکنن با این برنامه خوب و شنیدنی، حتما استعداد دارن که در مشهد یک مجموعه توریستی هم داره در کنار حالا زیارت حضرت رضا. یکی از اون مجموعه ها مجموعه کوهسنگیه که الان چند تا شهید و گمنام هم اونجا دفن شده. کوهسنگی یا جبل النور همون بنای همون بقایای کوهسنگی قدیمی بوده که حضرت دعا میکنن که پروردگار رزق و روزی اهل طوس رو در این کوه قرار بده. که از این کوه های شمال مشهد کوهسنگی یا حتی کوه های شمال مشهد به نام کوه های بینالود یه سری سنگی استخراج میشه به نام سنگ های هر کاره. ما حالا اصطلاحا شنیدیم بسیار بهش میگن سنگ های هر کره، همون سنگ های دیزی پزی که اگر رفته باشن شنوندگان محترم در حوالی کوهسنگی هم فروش میشه الان از اون سنگ ها که باش ظرف میتراشن یا مجسمه یا به حال تابلو. این سنگ هر کاره که باش هر کاری انجام میدادن یه نمونش در قدمگاه شهر نیشابور هم یا نوشابور هم نصب شده. این سنگی که در نیشابور هست که روش دو تا قدم در کف پای نقش بسته به این مضمون هست، به این خاطر که بله مردم بدانید روزگاری قدم مبارک حضرت رضا علیه السلام به خطه نیشابور و دیار خراسان رسیده و حجارها بعد از اینکه امام رضا از منطقه طوس عبور کردند و از نیشابور امام عزیمت کردند این سنگ رو به کف پایی تراشیدند و اونجا نصب کردند. حالا حتما شنوندگان محترم اونجا رو در ذهن تداعی دارند که پس اون قدم مبارک حضرت نیست، یک نمادی از حضور حضرت رضا علیه السلام در خطه و دیار نیشابور هست. امام از این دشت طوس عبور کردند و به مر رسیدن. در راه برگشت از شهر مر که مأمون تصمیم میگیره پایتخت و حکومت رو از مر به بغداد عراق تغییر بده، در میان راه امام در دوباره همون دشت طوس در باغ حمید ابن قحطبه یا حمید ابن قحطبه به خاک میسپره. اگر یک دقیقه زمان داریم که در اتاق یه دونه نمادهای حرم مطهر صحبت بکنیم و با شما خداحافظی کنم.
بله فرصت هست بفرمایید، خوشحال میشیم که بشنویم.
بله عرض به محضر شما که من در هر جلسه سعی میکنم یه مختصر حضور حضرت رضا و تاریخ سفر حضرت رضا علیه السلام رو عرض بکنم در مدت چند دقیقه تا شنوندگان محترم همراهی بفرمایید. حضرت بعد از اینکه از مدین مرو حرکت کردند و به دیار مشهد یا حسن‌آباد رسیدند، اینجا خود در سال 203 به شهادت رسیدند و پیکر مقدس حضرت امام رضا علیه السلام دفن شد. بعدها به گذر زمان با روی کارهای مدن حاکمان و سلاطین و فرمان روایانی که حتی مذهب تشیع نداشتن یه سری نمادهایی در مجموعه سرکار فیض آثار که حالا اصطلاحا الان بهش میگیم آستان قدس رضوی یا حرم مطهر حضرت رضا علیه السلام نصب شد. یکی از اون نمادها نماد پنجره فولاد هست. پنجره فولاد رو در دوره صفویه یه شخصی به نام عالم بزرگوار ملا محسن فیض کاشانی میسازه به این فکر و اعتقادی که بله مردم از بیرون حرم میان درهای حرم بسته هست و شبها درهای حرم بسته هست عرض ارادت رو سلام کنند و این که اونجا برن دخیل ببندن با نخ و تناب سبز نه، در هیچ کجای فقه شیعه و فقه اهل تسنن وارد نشده که با نخ و تناب خودتون رو به یه جایی ببندید و دخیل ببندید تا شفا بگیرید. نه، اون یک ارتباط دلیه که با امام برقرار میشه و قطعا چاره کار خیلی از انسانها و گرفتاران همین ارتباط دلیست کف یا امام رضا جان یا علی ابن موسر رضا. امام رضا جان تاج شاهی مال مردم، خاک پایت مال من، حسرت این پای بوسی را سلیمان میکشد. بهترین ها رو براتون آرزو میکنم و روز خوبی رو داشته باشید و تندرست و سلامت باشید شما و همه شنوندگان.
خیلی ممنون از شما آقای اعظمی، لطف کردین، صحبت‌های خیلی خوب و جالبی داشتین. در پایین صحبت شما من برز برسانم که دو تا از شنوندگان عزیز ما، یکی از ولایت غزنی و دیگری هم از کویته پاکستان، سوالاتی از شما داشتن از مقبره شیخ بهایی و پیر پالاندوز، گفتن که شما یک معلوماتی برشان داشته باشین. البته هر زمان که خودتان صلاح بدانین جدا از برنامه امروز.
بله اگر فرصت هست
ان شاء الله در برنامه‌های هفته آینده ما گفتیم که شما یک آمادگی داشته باشین.
امید به خدا، امید به خدا اگر فرصت بود در خدمتیم و الا که یک شنبه آینده
خیلی هم عالی، تشکر.
برقرار باشید، روزتون بخیر. تشکر. در پناه حضرت امام رضا علیه السلام، خداوند یار و نگهدار.
ممنون، خداحافظ.
یکی میگه با یه فریاد،
یکی میگه با یه فریاد،
یا میندازه داد،
یا میندازه داد و بیداد.
بچم آقا شفا داد،
بچم آقا شفا داد.
تو صحنه گوهر شد یکی که دلش شکسته گوشه یه صحنه نشسته، دخیل درداشو بسته، عاشق دل خسته.
نشون به این نشونه، صدای نقار خونه، منو به تو میرسونه. ببین دلم خونه، میدونم روسیا ملکه عاشق این آقا، میدونم روسیا ملکه بی وفا، ولی عشقم اینه عاشق این آقا. منتظر یه اشارم، هر چی که دارم
که آجد روا شد، گدا اومد پادشاش، عاشق آقام رضا شد. خادم منم اومدم گداشم، کفتر گل بد تلاشم، ایشالا جت رواش. خادم آقاش خوردم آب و دونت، چه شدم دیوانم. آب زمزم کجا، آب سقا خونت
نزدیک میشیم به لحظات ملکوتی اذان مغرب با افق شهر کابل. بعد از اذان و مناجات باز در کنار شما دوستان عزیز خواهیم بود و بخش مختلف برنامه امروز تقدیمتان خواهیم کرد. ما را تنها نگذارین و از همه شما دوستان عزیز التماس دعای خیر داریم.
اذان مغرب به افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي أشهد أن عليا وأولاده المعصومين حجج الله حي على الصلاة صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم.
قبول باشه دوستان عزیز تا عباداتتان. همچنان شما شنونده برنامه خودتان روی موج جوانی هستین. نظرها و صدای گرمتان تکمیل کننده برنامه خودتان است.
چیزی که بیشتر از همه به من احساس خود را در خواب دادم گاهی و آموزش بوده است. هرچقدر بیشتر یاد گرفتم بیشتر توانستم تصمیم های درستری ببینم. وقتی انسان با سواد و با خبر باشد در مقابل شرایط دشوار یا پیشنهادات گوناگون در گم نمی شود. می تواند فکر کند، بسنجد و راهی را انتخاب کند که به نفع خودش و اطرافیانش باشد. در جامعه مثل افغانستان که زنان و دختران با محدودیت های زیادی روبرو هستند، آموزش برای من مثل کلیدی بوده که در بسته فرصت ها را باز کرده است. مثلا توانستم شغل انتخاب کنم، در مورد آینده هم تصمیم بگیرم، حتی در روابط شخصی حرف و انتخاب خودم را با جرأت بیان کنم. این حس استقلال تقریبا دقیقا از آگاهی میاد. در کنار آموزش، حمایت خانواده و باور به خودم هم نقش مهمی داشتند. کسی که خودش را باور کند، قدرت تصمیم گیریش چند برابر می شود. این زمین حتی وقت شرایط سخت است و همین دلیل باور دارم باید برای همه، مخصوصا در آن زمینه های آموزش، آگاهی و اعتماد به نفس فراهم شود تا همه بتوانند قدرت آگاهانه و آزادانه انتخاب کنند.
جان، تو هم شنیدگی داری که بعضی خبرها از زبان روانشناسان میگه که درصد بالایی از مردم در افغانستان ضرورت به رسیدگی های روانی دارن؟
یعنی که مردم از زیست روزگار دیوانه شدن؟
نه، دور از جان، دور از جان.
دور از جان نداره بچه، خلق و رفتار خیلی ها را بیبی همی تو تکر و تصادف میشه. پیش از پلیس رسیدن مردم ملاشه هم دیگر پایین میارن، کرای خانه درست پس میفته، صاحب خانه جلو پستک کرانشین بیچاره را در سرک میندازه، اولادا پرخاشگری میکنن.
خو شما ما کسی آنمایی نکده که کاکا، کل مردم خوی قسمی نیستن یکان تا.
بله، مام کلا گره نمیگم، ولی این سختی های زندگی مردم بیخی بیروان ساخته.
یک اصطلاح جدیدم از طرف کاکا و قاموس ادبیات فارسی علاوه شد، بیروان. البته مردم روان خود دارن کاکا جان.
خلاص که خبر درست است بچه، ما مردم کلونگ و پریشان هستن، در حالی که پشت یک زندگی آرام همه تو سردرد میگردن. نفهمیدی؟
فهمیدم کاکا، چرا یک ذره میگی نفهمیدی؟
حالی کن تک کلام کاکای دست او بخیر.
فکر میکنم من میگی تو نفهم.
نه نفهم خوب
کم نه. بریم یک گفتگو از خانم وفا بشنویم، باز ما و شما گپ میزنیم.
گپ کاکای دمیتو ناتمام مون.
نه باز گپ میزنیم.
خب باز من از این رخصت نکنی که گپ زیاد دارم.
گاهی سلامتی یک تصمیم هست، نه فقط نتیجه شرایط خوب بلکه انتخاب آگاهانه برای بهتر زیستن. اما این انتخاب همیشه ساده نیست، مخصوصاً برای کسانی که با محدودیت‌های مثل نابینایی یا ناشنوایی زندگی می‌کنن. قدرت همینجاست، در لحظه‌ای که تصمیم می‌گیری با وجود سختی‌ها مسیر سالم‌تر را ادامه بدهی. در گفتگوی امروز خود از قدرت انتخاب صحبت می‌کنیم، از اینکه چطور می‌توانیم به یکدیگر کمک بکنیم تا سبک زندگی سالم‌تری بسازیم و چطور هر تصمیم کوچک از ترک یک عادت ناسالم تا مراقبت از خود می‌تواند آغاز یک تغییر بزرگ باشد. سلامتی فقط یک وضعیت نیست، یک انتخاب است، انتخاب برای زندگی با توان، امید و آگاهی. خدمت شما همراهان عزیز، همکاران گرامی سلام عرض می کنم. عصرتان بخیر و در این گفتگو هم از همراهی شما در هرات تشکر می کنم.
به نام خالق دوست، هر آنچه داریم از اوست. ذبیح الله خلیق خدمت شما.
خوش هستیم جناب آقای خلیق که شما را در این گفتگو با خود داریم. قدرت انتخاب موضوع گفتگوی ما و شما هست. چی چیزی بر شما احساس قدرت انتخاب داده؟
ایمان و باور، اعتماد به نفس، احساس مسئولیت پذیری، تجربه، این چیزهایی که بالاخره رول مهمه در این موضوع، چیزی که شما گفتین داره. جامعه فعلی که ما شما زندگی میکنین، برای خود شما معلومه که جامعه باز نیه، جامعه بستیه، محدودیت های زیاده داره متاسفانه بگین. قدرت تصمیم گیری گپ سخنا شاید کم نسبت به دیگه جایی که جامعه بازتر دارن، آزادترن، بالاخره کم سختتر باشه. نگو به هر صورت همین چیزایی که عرض کردم بسیار مهمه در این موضوع.
در کنار افرادی که محدودیت های دارن، فرض کنیم نابینایان عزیز ما در این مملکت، چطور میتونیم به این افراد کمک بکنیم که انتخاب سالم تری داشته باشند در سبک زندگی خود؟
نظر شخصی من اینه که در اولویت همه چیز که قرار داره، دولت و نظم و نظام رول مهم داره. یک برنامه‌ریزی داشته باشن. اگر خواسته باشیم بری از اونا زمینه مساعد کنیم، تشویق کنیم، درست کنیم، انشالله که نتیجه بخش هست.
یعنی به صورت درست و دقیق از این عزیزان که حالا هر معلولیت دارن، این فرهنگ حمایت و کمک و محبت دقیق نهادینه نشده تا به حال؟
متاسفانه نشده.
جناب آقای خلیق، آرزوی روزهای خوب به هموطنان ما میکنیم. هر مشکل و مجبوریت، محدودیت و معلولیتی که دارن، امیدوار هستیم که نهادها، مؤسسات، دولت ما حمایتشان بکنه و زمینه ساز باشه برای روزهای بهتر و زندگی خوبتر برای از اینا. به خود شما برمیگردیم جناب آقای خلیق، خدای نکرده اگر یک عادت داشتین که ناخوش بوده برای شما، آگاهانه تصمیم گرفتین او را ترک بکنین، چی بوده؟
در کل هیچ انسان فکر نکنم بالاخره خالی از عادت بد باشه. البته کسی مکفره ذات یگانه است. ما شما هر کدوم مشکلاتی داشتیم، یا مشکلی که قصدن انجام شده، یا مشکلی که بلا سهوانه بالاخره از دست ما انجام شده. مشکلی که ما داشتیم، حقیقت امر خودم شخصا بگم، در جامعه فعلی ما زندگی میکنیم، نجات پرستی و قوم پرستی زیاده. من عادت داشتم که خیلی علاقمندی به نجات پرستی، قوم پرستی، سمت و مذهب پرستی فلان و گپ و سخنان داشتم. اولا داشتم، تازه که خود بودم نمیفهمیدم. اولا به خاطر از که خود کلانا میشیشتیم، نشست و برخواست میکردیم، هر که حرف میزد و اینا ها، بعد خوشخوشک پیش خود خواهد زدن برادر، همین گپ و سخنایی که به حساب نجات و سمت و قبیله و اینا میزنن، تا به حال به افغانستان ما شما نتیجه بخش نبوده، مؤثر نبوده، بلکه متاسفانه همین فعلا حالت بعد این که ما داریم از نتیجه همونه دیگه. خوشخوش طوری شد که با کسایی که همی کارار میکردن بس ما وایسه میکردیم. به خاطر از او الحمدلله همی عادت خود با خود از بین رفت. حتی کسای هستن دوستای اینه که به من 10 سال میشه، 5 سال میشه دوستا به من، من نمیفهمه که من شیعیم یا سنی، من متوجه نمیشه که من تاجیکم یا پشتونم یا ازبکم یا هزاره، متوجه مگر اینکه کسی خیلی خودم نشسته برخواست کرده باشه، از این طرف و طرف متوجه شده باشه. در غیر صورت ایت ظاهرا نه.
چی چیزی دقیق باعث شد که شما به این نتیجه برسیم که از بعضی مسیرهایی که ما میریم، بعضی راهایی که ما حالا به فکر ما آمده که انتخابش بکنیم یا انتخابش کردیم که نتیجه مطلوب و خوب نداده برگردیم؟
خودم شخصا پدرم سواد ندارن، چه از چند کلاس خوانده باشن ما وقت سابق، مادرم همچنان یگانه نفره که البته سواد کافی هم کنه داریم، بل بالاخره به درس رجوع کردم. از فامیل خود من شخصا اولین نفر خود من بودم که بعد از او همشیرا بوده و اینا، من برادرم از خود ندارم. جامعه که زندگی کردم، زندگی میکنم، درس خواندم و خود دوست و رفیق و اینا، من خود من شخصا به طور مثال میزنم، مکتب خواندم شکر، پانتون تمام شده شکر، بالاخره حساب ماستری اقدام کردیم، این طرف و طرف تا بیرون از کشور تجربه داریم، کشورهای مختلف تجربه‌ای که به من شده.